از من رو میفهمید یا دکتر شریف زاده؟
نه نه شما منظورم نه آقای دکتر شریف زاده منظور شما متعجب شما باهای در کمیته علمی حسابی به ایشون زحمت دادیم و خلاصه به عنوان استاد از ایشون استفاده کردیم.
آنچه بنده عرض کردم به لحاظ اجرایی شدن هست. ببینید ما توی حوزه حالا نمیگم حرف ولی در ساحت برنامه ریزی خیلی کارها رو خوب برنامه‌ریزی می‌کنیم، همونجوری که می‌دونیم هم توی همه حوزه‌ها به لحاظ قانون ما مشکل نداریم، به لحاظ دستورالعمل یا بخشنامه باز هم مشکل نداریم، ولی وقتی میایم پای اجرا می‌رسیم می‌بینیم یک جایی میلنگه، یا تو کار بین بخشی دوچار مشکل هستیم یا هماهنگی و توانافزایی بین بخشیمون مشکل داره، این ارگان با اون ارگان نمی‌خونه، حرف هم رو با هم سازگار نیستن. الان دیگه وقتی هست که خیلی راحت میتونیم با هم صحبتش رو انجام بدیم. توی این حوزه به ویژه تو حوزه مدل لباس، به ویژه تو حوزه فرهنگ، طراحی و اجرای سیاست‌های کلان فرهنگی که تو این حوزه وجود داره کجای کار میلنگه که نمیتونیم آنچه که الان به عنوان مثال در جشنواره متعدد هم مطرح شده رو بتونیم به اجرا برسونیم، ازش یه خروجی خوب بگیریم؟
ببینید این نکته رو من به نظرم اینطور میتونم پاسخ بدم. ببینید شما اگر ما در واقع با توجه به مأموریتی که کارگروه سازنده مدل لباس داره و وظیفه بین دستگاهی که مجلس بر عهده‌اش گذاشته، ما بسیاری از دستگاه رو اونجا داریم، مثل وزارت تمس، وزارت آموزش و پرورش، مثل صدا و سیما. این هماهنگی رو تلاش کردن در حوزه جشنواره در نهایت ممکن انجام بدیم، اما حتی در حوزه اجرا ممکن یه نقصایی باهاش مواجه بشه. اما ما در مواردی مثلا ما فکر می‌کنیم ایده‌هایی که در حوزه لباس مدارس داشتیم و فکر می‌کنیم که در حوزه اجرات جشنواره می‌تونه نقش‌آفرینی بکنه، یه مقداری نیاز بوده که مثلا وزارت آموزش و پرورش با جدیت بیشتری پای این موضوع وایسته. چون ما سالها در مورد مثلا ایده حتی طراحی لباس‌های در واقع فرم مدارس حرف بوده و حتی نسبت به جنس که اصلی‌ترین دغدغه ما امسال مثلا مسئله جنس لباس‌ها بوده. شما این لباس‌ها باید ناظر به نوجوانی باشه که بالاخره در سن رشد این بدن نیاز به تنفس داره، این باید مثلا پنبه باشه بیشتر لباس‌ها، در حالی که الان چیزی که داره فرموسه این نیست، مثلا قیمت هم خوب خود والدین دارن میدن، اما چرا روی این موضوع مثلا تمرکز بیشتری نمی‌کنن؟ این مقداری در این حوزه ها میگم اجراییاتی هست و کارهای مهمی هست که انجام نشده، ولی باز نظر به خیلی به نظر به موضوع جشنواره نمیتونم این رو واقعیتش بهتون بگم. در موضوع جشنواره ما اون هماهنگی که با وزارت تمس داشته باشیم و معاونت در واقع نساجی اینها هستن که آقای دکتر برادران معاونشون و مدیرشون آقای گرجی هستن، دفتر در واقع نساجی ما ارتباطمون بسیار نزدیکه و اصلا بسیاری از این هماهنگی که با این ویژن‌ها می‌خوایم انجام بدیم، چه در حوزه پرزنت و چه در حوزه در واقع برگزاری کارگاه‌های آموزشیمون یا اصلا معرفی این موضوع که آقا جشنواره چه تغییری کرده، شما می‌تونید شرکت بکنید، شما می‌تونید تاوت زرین جشنواره تجربه رفتار برنده بشی، این هماهنگی در نهایت به نظر من در نهایت اتفاقی که داره در واقع رقم می‌خوره. مثلا در 3-4 روز گذشته که جشنواره در واقع نمایشگاه ایران مد بوده تو نمایشگاه بین‌المللی، خب ما بسیاری از برفه‌ها و اتحادیه‌ها رو سراغشون رفتیم. این علاوه بر جلسه‌ای بود که ما با 5 تا از اتحادیه‌های بزرگ در واقع این موضوع جلسه مختص خصوصی گذاشتیم، دعوتشون کردیم، حرفاش رو شنیدیم و متقابلا ارائه مفصل جشنواره رو داشتیم بهشون، برای اینکه بتونیم بالاخره هم خودمون رو معرفی بکنیم برای جلب مشارکت و اینکه بخش خصوصی ببینیم که آقا بالاخره من می‌خوام یه توجهی دارم و تلاشم اینه که اونها هم بتونن در کنار من از این ظرفیت رسانه‌ای که بالاخره ما هماهنگش داریم می‌کنیم یا فضاش رو فراهم می‌کنیم استفاده بکنه و بتونه منجر به فروش بیشتر بخش خصوصی بشه، اما در یک دسترسی عادلانه. یا مثلا بیلبوردهای تبلیغاتی که مد نظر اون هست در اعضای هیئتی که هیئت انتخاب انتخابشون بکنه برای اختتامیه، ما براش می‌گیم مثلا ما امسال بتونیم انشالله حدود مثلا 10 تا 15 تا برندی که هیئت انتخاب کرده رو تابلوهاشون رو در بیلبوردهای سطح شهر ببینیم. خب این اتفاقی که ما فکر می‌کنیم می‌تونه با همکاری اتفاق افتاده، شهرداری تهران همکاری داریم، با وزارت میراث همکاری داریم، با وزارت سمت همکاری داریم، در این حوزه ها میگم با خود تروسیما ما الان تعامل و مراوسه در حوزه جشنواره من نمیتونم راستش خیلی صحبت از این بکنم که عدم تعامل و عدم همکاری، اما خب در موارد هم شاید نمیشه کاهلی وجود داره
اونجایی که خارج از جشنواره دیگه هست ما باید
خارج از جشنواره، ولی مثلا داخل جشنواره مثلا شاید بتونم بگم چی میشه، مثلا شاید عقب مونده همین ایده مثلا مستند مسابقه یا همین ریالیتی شو ما در حوزه مد لباس. خب این ایده نوعیه، ما توقع داریم که خب بالاخره ما هزینه های این خب هزینه های بالایی حتما امکان این وجود نداره که ما بتونیم یک طرفه در واقع تامین مالی بکنیم، ولی خب این مثلا یه مقداری داره مثلا حالا ما الان هم خیلی هم در جریان واقعا نمیتونم شما بگم که اون نشده اما اینکه یکی دو بار نشد شد، ولی دوباره با پیگیری های ما بالاخره دستور کار قرار گرفته و ما تلاش می‌کنیم که این ایده و این مسیر رو باز بکنیم. میگم مثلا حرفی که در حوزه تبلیغات من به شما گفتم، مثلا توزیع مدرسانه، ما توقعمون اینه که این تغییر ایجاد بشه، اما ان شاءالله به دعا و کمک شما بتونیم اتفاق خوبی رقم
بزنه. به امید خدا انشاءالله. جناب دکتر شریف‌زاده، بخواییم با شما درباره کنار دانشگاه، کنار این قضیه بودن بپرسیم. خیلی وقتها حالا زمانی که در دانشگاه ها مروری میکنیم میبینیم که فراخور فعالیت خاص علمی اون دانشگاه نسبت به یک سری رویدادها و همکاری وجود داره. پوستر، بیلبورد، بنر، اطلاع رسانیش در تابلو اعلانات داره انجام میشه، مثل همین جشنواره یا مثل خیلی کنفرانس ها، همایش های دیگه که در سطح کشور انجام میشه. آیا قرار هست دانشگاه های ما فراتر از این همکاری حضور و نمایشگاه جلو قدم بردارن، گام بردارن، منجر به یک تبدیل به در واقع بشه به یک حرکتی که به اثرگذاری بیشتر بشه، وزن دانشگاه رو توی حوزه تجاری سازی بتونیم ببینیم، یا خیر ما رشته‌ای داریم حالا به عنوان احتمالاً مد لباس میخوام شما همراهی بفرمایید، اصلاح بفرمایید در رئیس بندر، رشته‌ای داریم توی این عنوان، اما این تک تنها رشته‌ای نیست که تو این حوزه میتونه کمک کنه، بقیه رشته‌های هنری هم میتونن تو این زمینه کمک حال مد و لباس کشور باشن. چقدر این موضوع، آنچه که عرض کردم، هم موضوع اول اینکه فقط همراهی حضور در جشنواره‌ها و همایش‌ها نباشه، و موضوع دوم یک فعالیت بین رشته‌ای در دانشگاه‌ها که منجر به حرکتی در حوزه مد و لباس بشه کمک کنه، به ویژه الان توی رویداد پیش رو 12 جشنواره مد و لباس فجر؟
خواهش میکنم. ببینین، نکته خیلی مهمی میفرمایید. ما عملا وقتی که اصلا مفهوم مد رو در نظر میگیریم، وقتی میخواییم تعریفش بکنیم، میگیم مد یعنی نوع رابطه اون با تغییرات فرهنگی و اجتماعی.
معنی؟
اصلا تعریف مد یعنی همین، یعنی رابطه‌ای که با تغییرات فرهنگی و اجتماعی برقرار میکنه، پوشش، لباس، آرایش یا هر چیزی از این دست، ما بهش میگیم مد. به همین خاطر همونطور که شما میفرمایید، حالا در رشته مثل طراحی پارچه یا بافت پارچه، یا در رشته طراحی لباس یا صنایع دستی، یا رشته های از این دست، حالا شاید احساس بشه که مستقیما و مستقلا در این حوزه میتونن کار بکنن، اما حقیقت امر اینه که با این نگاه خیلی کوتاهی به سابقه حضور دانشگاه ها و محافل آکادمیک، ما متوجه میشیم که حوزه تاریخ هنر، حوزه تاریخ فرهنگی، حوزه مطالعات فرهنگی و چیزهای از این دست هم خیلی برای ما اهمیت داره. ببینیم، به نظرم میرسه که یکی از کارهایی که مقفول واقع شده و این رو میشه از طریق دانشجویان دانشگاه ها انجامش داد، این هست که یک دامنه مطالعاتی داشته باشیم و این دامنه مطالعاتی رو ببریم به سمت مردم کوچه و بازار. ما عملا مطالعات فرهنگی در حوزه مد و لباس بی نهایت محدود داریم. ما صرفا یک قشر مشخصی رو همیشه داشتیم که شرکت کردن، فعالیت کردن، تولید داشتن، اما واقعیتش فرمایش درست آقای دکتر کردن در مورد مثلا پوشش مدارس ما در ایران. ببین، این یه همچین چیزی واقعیتش ارتباط مستقیم داره با منطقه‌ای که این مدرسه قرار داره، اقلیم و جغرافیایی که این مدرسه قرار داره، نوع اندیشه‌ای که در واقع این مدرسه قرار هست که ایجاد بکنه. خب همه اینها وقتی وارد یه ویترینی میشه، اون ویترینه میشه پوشش، هیچ چیزی خارج از اون نیست. یعنی ما یک زمانی در معماری ایرانی هم داشتیم که وقتی از جلوی در یه منزلی رد می شدیم و یه کتیبه‌ای سر در این منزل بود، بر اساس اون ادعیه و اون نوشته های اون کتیبه متوجه می شدیم که اعتقادات، گاهی اوقات مشاغل، گاهی اوقات فرهنگ آدم های داخل این خونه به چه صورت هست. واقعا لباس هم باید چون این عمل کردی داشته باشه. و من فکر کنم که ما این جشنواره امسال رو نباید رها بکنیم. که میگم ما، بیشتر شاید منظورم بر مسئولین امر هست. من واقعا نه به خاطر اینکه حالا افتخار دارم امسال در کنار دوستان هستم، اما احساس شخصی من اینه که حوزه مد و لباس اگر
اغراق نکرده باشیم مهمترین موضوعی است که جامعه ما امروز داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه و واقعا باید همه بیان پای کار، جشنواره که تمام شد، جوایز که داده شد، این متوقف نشه و بتونیم ادامهش بدیم. و خب همه اینا مستلزم حضور دانشگاه هاست. ببینین وقتی صحبت از دانشگاه میکنیم یعنی دانشجویی که میبره دامنه مطالعاتیش رو، میبره پرسشنامه طراحی میکنه، میبره تعریف مد رو در ساحت فرهنگی مردم کوچه و بازار ایجاد میکنه، میره راجع به آرایش مو صحبت میکنه، میره راجع به قضا صحبت میکنه، میره راجع به فرهنگ صحبت میکنه و بعد به این نتیجه میرسه که مثلا در یک کلان شهری مثل تهران آیا تفاوتی وجود داره نوع لباس و پوشش آدم ها و اقشار مختلف با یه جایی مثلا مثل مشهد مقدس یا اصفهان. و اینها چیزهایی هست که به نظرم ما تا به امروز همیشه وقتی صحبت از دانشگاه ها بوده در حوزه مد و لباس، طبق فرمایش شما بیشتر حوزه طراحی و عملکرد گرایانه رو بررسی کردیم، اما من جای خالی پژوهش های تئوریک رو بی نهایت احساس میکنم. ببینید چون جامعه آماری وقتی در بیاد ما خیلی راحت میتونیم وقت به یک طراح مد بگیم که سطح اجتماعی ما الان پذیرای چه گونه برداشتی از پوشش هست یا هر چیز دیگر. به همین خاطر من واقعا به فال نیک میگیرم و امیدوارم که مثل خیلی از پژوهشگرای مهم غربی که اصلا بعد از یه دورهی فعالیت در حوزه فلسفه یا جامعه شناسی اومدن کاملا فوکوسشون رو روی موضوع مد بردن، مثل بلانکمن، مثل فدرسون، مثل گوارچو یا پژوهشگرانی از این دست، من امیدوارم که به زودی ما پژوهشگران داخلی متعددی هم در این حوزه داشته باشیم که حوزه پوشاک و لباس رو از منظر علمی و آکادمیک بررسی بکنیم.
شاید لازمش این باشه که توی صنعت ما این اتفاق راجع به همه صنایع البته صدق میکنه، از صنایع سنگین و سبک و سایر صنایع دیگه، تو این حوزه شاید لازم باشه که به عنوان مثال نشانهایی که وجود دارن، حوزه هایی که مشغول تولید هستن چه به صورت صنعتی چه به صورت غیر صنعتی، رویکردشون این باشه بیان از دانشگاه ها مجامع علمیمون کمک بگیرن. این انتظار زیادیه به نظرتون؟ آیا این رو باید خیلی منتظرش باشیم تا جا بیفته؟
ببینیم واقعیتش اینه که متاسفانه اگه خیلی رک بخوام بگم، صنعت ما حوزه راحت طلبیه، یعنی به هیچ عنوان نمیخواد ریسک بکنه، به هیچ عنوان نمیخواد در روندش تغییر ایجاد بکنه. و طبق فرمایش شما این فقط هم در مورد لباس و پوشاک نیست، چون ببینید ما دانشگاه هنر دانشگاهیست با حدود 7000 و اندی دانشجو در رشته های متعدد. مثلا شما به طراحی صنعتی ما هم نگاه بکنین همین مشکل رو داره، شما به معماری ما و تولیداتی که برای یک سازه معمارانه داره توسط صنعت هم تولید میشه همین مشکل رو داره. ببینید ما خیلی صنعتمون ریسک پذیر نیست، به همین خاطر حقیقتا من خیلی خوشبین نیستم، اما اگر بیان پای کار و ببینید اینها خیلی بودجه های زیاد و عجیب و غریبی هم نمیخواد، فقط یک مسئول کارخانه یا یک صنعتگر یا یک سرمایه دار ریسک پذیر میخواد که بیاد یه بخش دیگه ای رو هم امتحان بکنه. یعنی اینکه همیشه یک موضوعی که جواب داده و دیگه ریسکیت روش نیست رو تکرار بکنیم، خب میشه حال احوالمون همین چیزی که امروز هست، در طراحی اتومبیلمون، در طراحی محصولات صنعتیمون، در پوشاکمون، در همه چیز. حالا من حقیقتا به عنوان یه آدم دانشگاهی خیلی خوشبین به انجام اتفاق نیستم به خاطر همین راحت طلبی، ولیکن اگر اتفاق بیفته خب ما میتونیم این گپ چند ده ساله رو که با دیگر جوامع بشری داریم رو برطرف بکنیم، چون اونا خب واقعا دارن کار میکنن. این خیلی ساده است، ما مشکلمون پاک کردن صورت مسئله نیست. من اصلا با این موافق نیستم که بگیم هر گونه طراحی لباسی بد است و فقط طراحی لباس داخلی خوب است یا بالعکس. توی دنیا داره کاملا این اتفاق میفته، یعنی مثلا در فرهنگ‌های خیلی متعددی مثل هندوستان، مثل ژاپن، مثل چین، شما در مراسم مختلف سنتیشون دارن پوشاک سنتیشون رو همواره استفاده میکنن. خب بله طبیعتاً تن به یک مدرنیته اجتماعی هم دادن و دارن از لباسهای بروز هم استفاده میکنن. اما متاسفانه ما وقتی که در کشورمون یک چیزی مد میشه، البته به تعریف غلطش، انگار همه آن پیشینه فرهنگی رو دیگه رها میکنیم. یعنی حتی در یک سری مناسبات سنتیمون هم حاضر نیستیم برگردیم به اون ویژگی های پیشینیمون. و واقعا این هم میگم بیشتر به خاطر همین مفهوم راحت طلبی است. اگر نظر شخصی بنده رو بخواید، من واقعا خیلی امیدوار متاسفانه نیستم.
متشکرم. آقای دکتر بابایی، میخوام این رو بپرسم که جشنواره دوازدهم بسته شده، هم به لحاظ برنامه ریزی، هم به لحاظ فکری، هم به لحاظ عقبه‌ای که لازم هست براش در نظر گرفته بشه، آنچه که الان مطرح کردیم تو این چند دقیقه، آیا میشه از دوازدهمین جشنواره یا جشنواره سیزدهم انتظار داشت که این گپ، این فاصله رو پر کنه، یا این موضوع رو بیاد براش فرهنگ سازی کنه، یا اینکه نه اصالتا ما برای برطرف کردن این موزری که وجود داره نباید دنبال جشنواره باشیم؟
جشنواره حتما امکان ضریب دادن بعضی از موارد رو داره.
بله.
ما اصلا جشنواره از این جهت داریم میبینیم که میگیم تقویت مثلا انگاره ایرانی بشه.
بله.
و یا اینکه ویژنت‌ها بیان شرکت کنن و ما با رقابتی که بین ویژنت‌ها اعلام کنیم. مثلا من مثالش رو در جشنواره فیلم فرج مثلا برای شما میگم.
بله.
یک واقعا یک جشنواره حتی نمیتونه اثرگذاری 100% در حوزه فرهنگسازی داشته باشه، اما وقتی فیلمی برنده جشنواره فیلم فرج میشه، افراد چه تمایل به اون برنامه و کارگردان داشته باشن و چه نداشته باشن، به جهت اینکه این برگزیده یک تیم داوری و بالاخره یک هیئتی این رو برگزیده اعلام کرده، میرن اون رو میبینن. در لباس ما معتقدیم وقتی ویژندی برنده یک لوکش برنده بشه و دیده بشه، خب طبیعیه که اون تمایل داره که اون رو بفروشه. یعنی اون لباس در واقع به امیدواری که بتونه بشه منجر به فروش بیشتر اون لباسه بشه، چون لباسه نمیتونه قبلش شرکت کرده باشه دیگه در جایی. شما فکر کنید یه لوکی در جشنواره برنده میشه و یه ویژندی هم برنده این لوکه به در واقع لباس شده، یعنی یه ست کامل مثلا لباس شده، خب شما این حتما میتونه منجر به فروش بیشتر و توجه بیشتر آدم ها به این اثر بشه به معنای کار خروجی. یعنی ما معتقدیم اینجا از جشنواره میتونه در حوزه مصرف و به تعبیری هدایت زائقه ممکنه بتونه اثرگذار باشه، اما اینکه این اثرگذاری واقعا 100% حتما خیر. اما در این که اگر این جشنواره بتونه به لحاظ علمی خودش، چون اینکه ما معتقدیم یک اصول علمی رو دقیقا درش رعایت کردیم و یه اتفاق نوآورانه درش افتاده، این حتما اثرگذاره و در تمامی فرایندهایی که در حوزه در واقع پررنگ شدن یک لباس یا به تعبیری ترند و مد یک لباس می‌بینیم، ما جشنواره‌ها رو در واقع کمرنگ نیستن در تغییر این و یا ضریب دادن، یعنی سرعت دادن به بعضی از مواردش یا کاهش دادن بعضی از متغیرها.
متشکرم، سپاسگزارم، نکات خوبی رو بیان کردید و حالا امیدواریم که در یک سطح بالاتری بشه این نکات رو هم احصا کرد و خواست مطالبه کرد، چون شما به نکات خوبی اشاره کردید، بحث زائقه رو مطرح کردید که لااقل میتونه تو حوزه زائقه سازی هم کمک حال ما باشه. خیلی وقتا ما توی خیلی از مسائل حتما الزامی نداره که بریم سراغ باید و نباید کردن ها، امر و نهی کردن ها، میتونیم تو حوزه زائقه سازی تمام اون اوامر و نواهی رو تو حوزه فرهنگ اجرا کنیم، پیاده سازی کنیم. نمیدونم چقدر درست عرض میکنم آقای دکتر شریف‌زاده، اسلام میفرمایید اگر احتیاج هست؟
نه خیلی کاملا درسته. یعنی ببینین فرمایش شما و اینکه انقدر موجز و خلاصه مطرح کردین به نظر من خیلی نکته درستیه. ما اصلا توی ویژگی‌های فرهنگی یک جمله خیلی مشهوری داریم از زیمل که میگه که یک فرد، یک انسان میتونه با اختصاص ارزش‌های فرهنگی پیرامونش به خودش به عنوان یک آدم فرهیخته شناخته بشه، اما همین ارزش‌ها رو اگر اون فرد به درستی ازش استفاده نکنه، ممکنه که همون ارزش‌ها او رو تحت شعاع قرار بده و موجبات تهدیدش رو فراهم بکنه. بله این کاملا زائقه سازیه و اینکه زائقه درست بسازیم و اینکه بگوییم که اگر این ویژگی‌های فرهنگی وجود داشته باشد میتونیم طراحی درستی داشته باشیم، میتونیم که برنده درستی داشته باشیم،
و طبق فرمایش شما و آقای دکتر بزرگوار دیگرانی هم باشن که علاقمند بشن به دنبال رفتن این کار، به نظرم میتونه که اتفاقات خوب بیفته. بله من موافقم کاملا.
متشکرم. این موافقت شما قاعدتا باید در یک جایی در یک نهاد بالادستی فرهنگی یا آموزشی ما روش اجماع صورت بگیره، هرچند میدونیم که توی به هر حال کلام، توی تئوری، توی بیان و تبیین نظریات این اتفاق نظر وجود داره. یک جایی انگار باید این تبیینه یک جای دیگه هم صورت بگیره که نمیدونم اون جای دیگه کجا هست. آیا بریم سراغ مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی که میدونیم تو این حوزه دغدغه‌های فراوانی رو بیان کردن، این دغدغه‌ها منجر شده به یک سری نکاتی که به هر حال برآورده نشده، قوانینی که برآورده نشده، قوانینی که اجرایی نشده، یک جاهایی یا توانش نیست یا جایی چه میدونم حریف نمیشوند، به همه این مسائل دست به دست هم بده که بپرسیم توی این نکته‌ای که شما آقای دکتر شریف‌زاده در انتهای فرمایشتون فرمودید کجا باید این موضوع رو جا انداخت یا کجا باید این موضوع رو بهش پرداخت، به خاطر اینکه همه یه یک دستی نگاه، لااقل نگاهمون یک دست باشه تو این حوزه. نمیخوایم بگیم یک جبری وجود داره، ولی وقتی روش اتفاق نظر وجود داره، وقتی همه معتقدیم، هم شما هم آقای دکتر بابایی، هم در میبینیم شورا مثلا به نحو دیگه این اتفاق نظر رو دارن بروز میدن، پس باید یک دستی نگاه یا یک دستی اجرا هم وجود داشته باشه. حضرت عالی با نگاه علمی که دارید، با تجربه‌ای که دارید، بفرمایید که این یک دستی رو کجا به وجود باید بیاریم، یا اینکه نه اصلا لزومی نداره یک دستی به وجود بیاریم، بریم سراغ جای دیگه در یک قالب یک همکاری بین بخشی، یک مدیریت بین بخشی، یک لیدر، یک راهبر انتخاب کنیم، اون بیاد این یک دستی رو به وجود بیاره.
ببینید من به نظرم میرسه که هر دوی این نکته‌ای که شما می‌فرمایید میتونه امکان پذیر باشه. یعنی در وهله اول خب حالا طبیعتاً نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، خب که بسیار اهالی فرهنگ هم خوشبین هستند به واسطه حضور دانشمند فرزانه آقای دکتر خسرو پناه در صدر اون، به نظرم از ویژگی‌های طراحیش، نمیدونم قانونگذاریش یا چیزای از این دست میتونه شکل بگیره. از یک بخش دیگری هم من یه مثالی میزنم، این که میگین که حالا نیازی هم نیست که یکسان بشه. یک دوره یک قانونی بر مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، من حالا شاید اون عدد رو ممکنه اشتباه بگم، عذرخواهی میکنم از شنوندگان شما، ولی اگر اشتباه نکنم در اون دوره گفتم که 1% یا 0.5% از بودجه وزارتخونه ها و مراکز دولتی رو بیایم اختصاص بدیم به خرید آثار هنری. خب ببینید اتفاق بی نهایت درخشانی بود و میتونست که به فرهنگ سازی تولیدات هنری ما خیلی کمک بکنه. متاسفانه یک بار برای همیشه انجام شد و دیگه هم انجام نشد، اما من میدونم که این قانون همچنان هست و امکان اجرای شدنش وجود داره. ببینید خیلی ساده است، اگر ما مجدداً این مبحث رو طرح بکنیم و بعد بیایم یک بخشی از این بودجه نهادها رو اختصاص بدیم به بخش صنعت، بخش صنعتی که حالا بر اساس این بودجه های دولتی یه مقدار ریسک پذیرتر باشه و بیاد در کنار اون تولیدات همیشگی این ویژگی های جدید رو، یعنی مثلا از برگزیده جشنواره امسال حمایت بشه و براش تولید بکنن، براش تبلیغات بکنن، من مطمئن هستم که اتفاقات خوبی میفته. اما نمیدونم حالا هر دو، بازم من امیدوارم به
انشاءالله. متشکرم آقای دکتر شریف‌زاده، ریاست محترم دانشکده هنر دانشگاه آزاد تهران مرکزی، ممنونم که همراه ما بودید، از وقتی که در اختیار گذاشتید. آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید انشالله.
اختیار دارین. شب شما و همه شنوندگان عزیزتون خوش.
متشکرم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر بابایی متشکرم از حضورتون، دبیر محترم جشنواره مد و لباس فجر دوره 12. آرزوی موفقیت داریم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما و همه.
متشکرم از وقتی که اختصاص دادید به ساحت امشب. سپاسگزارم. شب بخیر. خدا نگهدار. و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه تا 23:55 همراه ساحت رادیو گفتگو بودید. تا ساحتی دیگر، چهارشنبه شبی دیگر، شب بخیر، خداحافظ.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید در بخش سوم در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 6 بامداد. به اطلاعتون میرسونم تجمع مادران ایرانی فردا پنجشنبه ساعت 13 مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار خواهد شد. محو اسرائیل یعنی مردم فلسطین که صاحبان واقعی آن سرزمینند، چه مسلمانانشان، چه مسیحیشان، چه یهودیشان، خود صاحبان اصلی دولت خودشان را انتخاب بکنند. بیگانه ها و اراذل و اوباشی مثل نتانیاهو و مانند اینها را که واقعا اراذلند از بین خودشان بیرون کنند. اسرائیل ثابت کرده است که جز زبان زور چیز دیگری نمی فهمد. با او جز با زبان قدرت یک ملت و قدرت یک امت اسلامی در سراسر عالم نمی شود حرف زد. کرانه باختری هم باید مثل غزه مسلح بشود و آماده جبهه مقاومت دفاع باشد. جنگ 33 روزه لبنان و جنگ های 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه در غزه همگی صفحات درخشانی از کارنامه مقاومت است که موجب افتخار تمام ملت‌های منطقه، جهان اسلام و همه انسان‌های آزادی‌خواه جهان است. و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت توجه فرمایید.